أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با مفهوم غایت سخن می گفتیم و استدلال‌های متکثره و متنوعه و مختلفه وارد شده در بحث رو با هم مرور کردیم. سخن مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای آخوند و فرمایش حضرت امام رو در مسئله دیدیم. نکاتی هم به ذهن قاصر عاجز ساقط خودمون میرسید که تبصرتن و تکملتن و مصححتن مطرح کردیم. جمع‌بندی بحث مفهوم غایت رو که دوستان هم در خدمتشون هست با هم ببینیم، از رو خط خط بخونیم تا بتونیم انشاءالله این بحث رو امروز و فردا با نکات پایانی که درش وجود داره تمام بکنیم تا وارد بحث مفاهیم بعدی بشیم. انشاءالله اگر گوش شیطان کر و چشمشم کور باشه بتونیم بحث مفاهیم رو تمام بکنیم. خب یک، اگرچه مرحوم آخوند و حضرت امام تلاش داشتند، آقای حائری هم البته میتونید اضافه کنید، ما اینجا میتونیم بنویسیم البته آقای حائری اول، نه مرحوم حائری بعد از این که از نظرشون برگشتند، ثابت کنند که اگر غایت قید حکم باشد جمله دارای مفهوم است، ولی ما با کسب اجازه از بزرگان اون رو نپذیرفتیم. دو، خب حالا بر فرض که پذیرفتیم قید حکم و قید موضوع با هم فرق دارن، از کجا بدونیم یه قید قید حکمه یا قید موضوع؟ در این باره امام می‌فرمایند که ضابطه نداره، باید مراجعه کرد به استظهارات زبان عربی. تقریبا مرحوم آقای آخوندم همینو گفته بودند، منتها مرحوم آقای خویی ایشون میگن نه، اصل اولی اینه که قید قید حکم، به خاطر اینکه به طور عادی قید باید قید حدث باشه. حدث یعنی اون کاری که در جمله برش دلالت میشه. شما میگید من آمدم، حدثش آمدنه. گفتم، گفتن، خود گفتن حدثشه. یجب، وجوب، ایجاب، این میشه حدثش. این که قید ملاک قید حکم بودن یا قید موضوع بودن چیست هم در عبارات بزرگان معلوم نشده. حضرت امام در این باره می نویسند که و اما کون القایه للموضوع او الحکم او المتعلق در مقام اثبات، این که بتونیم اثباتن، یعنی بتونیم وقتی مراجعه میکنیم دلیلی پیدا کنیم بگیم قید موضوعه یا قید متعلقه یا قید حکمه. یادمون باشه اونی که وجوب نشسته روش میشه متعلق، هر چه غیر از اون میشه موضوع. میگید لا تشرب الخمر، خمر موضوع، شرب متعلق، نهی هم میشه حکم، یعنی حرمت میشه حکم. یا میفرمایید اقم صلات، صلات موضوع، اقامه متعلق و وجوب حکمه. صلات نمیتونه حکم، نمیتونه متعلق باشه. چرا؟ چون متعلق حتما باید کاری باشه که در اختیار ماست. نماز در اختیار ما نیست، یعنی من فعل خودم در اختیارم، فعل من باید متعلق حکم باشه. لذا اقامه نماز یعنی خواندن نماز متعلقه، نماز میشه موضوع. میگید روزه بگیر، در حقیقت روزه یعنی کف و نفس متعلقه، اما نخوردن یعنی در حقیقت اون حالتی که ازش پدید میاد اون میشه متعلق. گاهی اوقات هم متعلق میشه موضوع، متعلق و موضوع هم یکی هم نداریم، یعنی مثلا در بعضی جاها ممکنه کسی بگه موضوع و متعلق واحده. خب اما این که قاید برای موضوع یا برای متعلق یا برای حکمه در مقام اثبات، در مقام این که از کجا بفهمیم، فهو مختلفون به حسب مقامات و تراکیب و مناسبت القایات لهما یا لها. بریم ببینیم با کدومشون تناسب داره و هر کدوم متناسب بود و هو العمده. اما مرحوم خویی معتقدند که اصل اولی آن است که قایت قید حکم است و استدلال میکنند که قایت مثل سایر قیود قید حدث است که همان کاری است که انجام میشود و همان حکم است و این را میگن مستفاد از ظاهر جمله است. یه عبارت عربیشون رو بردم، یه دو تا پاراگراف بلند دارن مراجعه میکنن. خب اما اگر قائل به مفهوم شدی، اینجا بحث نمونه. ببینید اگر قائل به مفهوم شدیم دو حالت داره، یا استدلالی که بر مسئله اقامه میکنیم، استدلال مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای آخوند و همونی هم که امام پذیرفتنه، یعنی چی؟ یعنی ظهور عرفی. میگن قید قید حکم باشه، ظهورش در اینه. آقای حائری میگفت قید قید حکم باشه، همه انواع مختلف وجوب یعنی انشاء تحت تأثیر قرار گرفته. اگر اینو گفتید طبیعتا مفهوم به صورت بالجمله ثابت میشه. اگر استدلال مرحوم حائری و مرحوم آخوند و حضرت امام بپذیریم، مفهوم به صورت مطلق فهم میشه و بعد از قاید حکم به صورت مطلق منتفیست. مثلا مفهوم جمله اجلس حتی ظهر اونه که بعد از ظهر جلوس مطلقا واجب نیست. چرا؟ چون میگفتن همه انواع جلوس قبل از ظهر است، پس بعدش هیچی نیست. این استدلال مرحوم حائری بود. امام میگفتن ظهور عرفیه، ظهور میگه هیچ مفهومی نداریم، استظهار کردن دیگه. اما اگر نه رفتید رو استدلال سونعن لغویه تمرکز کردید، یعنی استدلالتون سونعن لغویه بود، اون وقت همون فرمایش آقای بروجردی رو بعد اینجا هم بگید. سونعن لغویه بیش از مفهوم فعل جمله ثابت نمی کنه. ولی اگر استدلال سونه از لغویت را بپذیریم که هیچ کدوم از آقایون در استدلالاتشون نبودن، ولی اینم یکی از استدلالاته، باید قائل به مفهوم به صورت فعل جمله شوید. به عبارت دیگر باید بگوییم مفهوم اجلس حتی ظهر آن می شود که جلوس در بعد از ظهر و قبل از ظهر با هم فرق داره، همین. ولی منافات نداره که آمر بعد از اون بگه بعد از مغرب هم بنشین. یعنی این فقط میگه بدونید آن وقتی بهتون گفت اجلس حتی ظهر، بعد از ظهر نمیتونه، از لحظه ظهر تا قیام قیامت همش جایز باشه. این بالاخره به تفاوتی با هم بکنه، یعنی اونم دوباره واجب باشه، جایز مراد واجب بود. خب نکته چهارم این که مرحوم آقای حائری چنان که خواندیم ایشون کل بحث رو تو چی به کار برده بود؟ تو هیئات. گفته بود هیئت نوع رو میاره، کلی رو میاره، امام گفته بودن نه جزئی رو میاره، بعد چه کار بکنیم؟ در حالی که قایت فقط در هیئت امر و هیئت نهی نیست، قایت در جملات خبری هم میتونه باشه، چرا اونا رو دوش حرف نزدن؟ استدلال مرحوم حائری که بحث را تنها در هیئت مطرح کرده بود هم با مشکل مواجه است، چرا که قایت فقط در هیئت امر یا هیئت نهی نیست، ولذا انحصار بحث در کلام حضرت امام هم که فقط مورد هیئت امر در مورد هیئت امر مطالب ایشون رو بررسی کرده بود با اشکال میتونیم بگیم مواجهه. به عبارت دیگه دیروز تا ظهر منزل زید بودم یه جمله است. امثال اینها، اینا هیئت نداره، یعنی هیئت در حقیقت هیئت انشایی نداره که آقای حائری آمده بود طلب رو گفته بود، آنها هم داره غایته و اصلا در آنها هیئت انشایی موجود نیست که بخواهد سنخ طلب یا طلب جزئی اینا رو بخواد بگه. ایشون دنبال طلب جزئی و سنخ طلب و اینا بود، نه اینا رو هم میتونه بگه. البته همینجا بگیم یمکنن یقال آیون میگن که خب اینا که کلیه وقتی مشکلش حل شد ما بقیه حیات هم کلی هن دیگه، تو ما بقیه هم حله، ولی بالاخره باید نوعی به این مسئله اشاره و تنبه میدادند. خب پنجمین نکته توجه به مثالهای مرحوم آقای آخونده. مثالهای مرحوم آقای آخونده در رابطه با قید حکم همش با مشکل مواجهه، به این توجه کنیم. ببینید آقای آخون مثالاش این بود، میگفتش اگر قید حکم باشه حتما مفهوم دارد. بعد گفته بود مثال براتون بزنیم، مثالش اینه: کل شیء لک حلال حتی تعرف منه انه الحرام، حتی تعرف انه الحرام به عینه. خب کل شیء لک طاهر حتی تعرف ال تعرف منه ال حتی تعلم انه قذر، تا بدونی نجس. بعدم گفته بود ببینید، میگه همه چی پاکه تا بدونی نجسه. خب معلومه وقتی دانستی نجسه دیگه تمام شد طهارت، پس اینا مفهوم داره. مسئله اینه که این مثالا امکان این که شما ازش مفهوم نگیرید نیست، حتما مفهوم داره چون اجتماع زدن بیش میاد. میگیم کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی بعد از اینکه دانستی نجسه دوباره بگیم طاهره؟ بعد از اینکه تو دانستی این نجسه بازم بگیم طاهره؟ اون که معلومه نمیشه، معنا نداره. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، همه چی حلاله تا بدانی حرامه. کسی اصلا میتونه تفوعه به این بکنه که بعد از اینکه دانستی حرامه پس بازم حلاله؟ همه قیدای حکم به همین درد سر دوچاره؟ نه. الان بنده به حضرت عالی میگم واجب است برای حضرت عالی جلوس در این اتاق و این وجوب تا چهارشنبه است. شما شک میکنید بعد چهارشنبه هم وجوب هست یا نه؟ اینجا چه تناقضی پیش میاد؟ بعدم میگم، ایوه الناس بدونید قید چهارشنبه قید حکم، دارم به صراحت هم میگم قید حکم، که نگید ظهور مهوران، دارم به نص میگم. اینجا چه تناقضی پیش میاد؟ شما مثال هایی که دارید میزنید در مورد تعرف الحرام منه بعینه، این مثالات داد میزنه که غایت توش پایان حکمه، چون اصلا امکان این که بعدش حکم استمرار داشته باشه وجود نداره. پنج، ببینید مثال های مرحوم آخوند هم در این بحث از جهتی با مشکل مواجه، چرا که در جمله کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه اگر نخواهیم مفهوم گیری کنیم باید بگیم بعد از این که دانستی چیزی حرام است آن چیز حلال است. اصلا معنا داره این؟ بعد از این که دانستی این شی حرام است حتی تعرف منه الحرام، فهمیدی حرام ها، بعدش بازم حلاله. این قرینه توش وجود داره که توی همچین جمله‌ای غایت پایان حکمه، مفهوم وجود داره و روشن است که این باطله اینجور حرف زدن. پس در حقیقت این مثال دارای قرینه است. قرینه چیه؟ این که حلال و حرام با هم جمع نمیشن. حالا خواهیم رسید شارحین مرحوم آقای آخوندم یه بعضن اشتباه فاحش رو کردن، من الان مثال زدم براتون جلوتر خواهم گفت، اینجا میتونیم واردش کنیم ننوشتیم. گفتم یه مثالش رو بنده بهتون میگم، آقا برای شما جلوس در این اتاق واجب است تا ظهر، گفتم چهارشنبه حالا میکنم ظهر، تا ظهر. به ایها الناس بدانید، این تا ظهر قید وجوبه، قید حکمه، قید جلوس نیست. خب بعدش هم میگم مفهوم ندارن، یعنی بعد از ظهر هم واجب است بنشینی. کجا تعارض، کجا تزاهم، کجا اجتماع نقیزه این پیش میاد؟ شیش. خب جمع‌بندی خودمون، ما تا اینجا پنج پایان میگفتیم غایت مفهوم ندارد، اما ما هم در مفهوم شرط، هم در مفهوم وصف، و الان هم در مفهوم غایت یک چیزی داریم تحت عنوان اطلاق مقامی، که این اطلاق مقامی میاد و کمک میکنه و اگر جایی شما اینو احراز کردید مفهوم گیری میکنه. اطلاق مقامی چی بود؟ فرق اطلاق مقامی به اطلاق لفظی رو گفتم، یه تعریفی ازش دادیم، خیلی تعریف راست و حسینی. گفتیم اطلاق لفظی تمسک به گفته هاست، اطلاق مقامی تمسک به نگفته ها. آنچه باید میگفتی و نگفتی من ازش استفاده میکنم. گفت اطلاق مقامی است حدیث منو دلدار، زان لحظه که بی پرده مرا گشت نمودار. میخواست اگر تا سخنش فاش نگویم، میگفت که بربند لب از صحبت بسیار. نگفت، همانقدر که نگفت معلومه من میتونم بگم. اینکه چیزی که باید بگوید را نگفت، پس معلوم میشه لازم نیست. اینجا اگه جایی شما رسیدید دیدید آقا قانون گذار عرفی مجلس اومده داره میگه من دارم قانون واردات مثلا خودرو رو میگم، داره میگه تا 200 cc وارداتش مجاز است، بالای 200 cc نمیگه. 200 cc حتی موتور گازیه، 2000. بالای 2000 رو نمیگه. همینقدر که بالاشو نمیگه شما میگی آقا پس ممنوعیت یا جواز مربوط به چیه؟ زیر 2000ه. میگه تا 2000 جایز است، نقطه سرخط. این معناش اینه که پس بالای 2000 جایز نیست. اما از کجا فهمیدی اینو؟ از کجا؟ از اینکه نگفت. لذا اگر احیانا پایینشو تبصره زد، تبصره از 2000 تا 10000 هم برای نهادهای مثلا فرض کن پلیس که میخواد سارقین رو تعقیب بکنه جایز است، اشکال نداره، منافات نداره. اگه پایینش گفت برای مثلا فرض کن پلیس یا برای ارتش که میخواد تو کوه و کمر با ماشین ها بره تا 5000 هم جایز است، تناقضی وجود نداره، تعارضی وجود نداره که بگید اگه مفهوم داره پس اینجا گفتی پس چرا اونجا نگفتی. دقیقا همونی که در مفهوم وصف گفتیم، همونی که در مفهوم شرط هم گفتیم. اینها همش اگر مفهوم دارد جاییست که شما احراز کنید که گوینده در مقام بیان تمام مراد خودشه، ضابطه نداره اطلاق مقامی. بله، مثل استظهار دیگه. شما اگه به روایت برخورد میکنید، برخوردتون با روایت میگی آقا طرف رفته از امام صادق سوال کرده آقا من میخوام برم عرفات چه کار کنم، حضرت گفت تا دم اون وادی برو جلوتر، نه آره جلوتر نرو، نه تا دم اون وادی برو، برو تا نزدیک اون وادی، برو حتی الوادی. شما اینجا یه وقتی میگی آقا راجع به این فرد به خصوصه، کلی نمیخواسته بگه، آقا این بابا داشته راجع به خودش میپرسیده، حضرت هم نگفته، مفهوم نداره. اما یه نفر میبینید نه گفته آقا عرفات چگونه است، حضرت میگن وقوف عرفات از اینجاست تا اینجا در مقام بیان تمام حکم، احراز میکنی غایت مفهوم داره، نه اینجا غایت وصف هم مفهوم داره، نه وصف شرط هم داره. حتی بعدها ممکنه بگیم اگه اینجوری باشه در از اف از اینها هم مفهوم وجود داره. مفهوم کلن تابعه اون وضع است، اما در اینجور مواردی که داریم ما مفهوم گیری میکنیم تابع اطلاق مقامیه، چون وضع احراز شدنی به این راحتی نیست، جز در مفهوم موافقت یه نوعی احرازش کردیم دیگه، مفهوم موافقت رو خوندیم. خب اما به نظر میرسد همونطور که در مفهوم شرط و مفهوم وصف گفتیم، اگرچه نمیتوانیم برای غایت به ماهیه قائل به مفهوم شویم، ولی اگر در جایی اطلاق مقامی به کمک آید میتوان از غایت مفهوم را فهم کرد. به عبارت دیگر در جایی که گوینده متعارفن باید وضعیت بعد از غایت را معلوم کنند، نمیتونه این ور بگه اون ور نگه، مثل قانون گذاره مجلس داره قانون بر واردات خودرو میذاره، نمیتونه زیر 2000 سی سی را بگه بالاشو نگه، خب داره قانون کلشو میذاره دیگه. اگر سکوت کند تا 2000 سی سی رو گفته بالاشو نگفته، معلوم میشه بالاش مخالف اون حکمو داره. از نگفتنهای او میتوان فهمید که بعد از غایت حکم منتفیست. خب تمام، اطلاق مقامیه دیگه، یعنی باید بتونید اطلاق مقامی رو احراز کنید. حالا اسم قرینه هم مخواد بذارید بسید مفهوم نداره دیگه. بله گفتیم قایما همه هیچ گونه، نه شرط و نه وصف و نه غایت و نه بقیهش، میگیم مفهوم نداره. اما اگه احراز اطلاق مقامی کردید داره. در حقیقت اطلاق مقامی مفهوم داره، نه اینا، اون اطلاق مقامی مفهوم داره. خب برخی از بزرگان معاصر صاحب منطق الاصول، ایشون یه تفسیری رو مطرح کرده، تفسیرش قابل تأمله. دقت کنیم، ایشون میگه گاهی اوقات این اصل حکم معلومه، منتها شما این جمله‌ای که داری میگی رو اصلا داری میگی برای غایت. مثلا اصل این که روزه طرف باید بگیره معلوم، اصل اینی هم که شب قبل از این که تو میخوای روزه بگیری جایز قضا بخوری مسلم، اما این که تا کی میشه خورد، این سوال بوده. اینجا وقتی میگه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، این اصلا جمله رو گفته که این قید رو برسونه. اصل این که شبش میشه قضا خورد که کسی تو شبه نداشته، پس اصلا گفته شده برای بیان قید، برای بیان غایت. این جاها رو ایشون میگه مفهوم داره، اما اگه نبری نیست، برای اصل بیان حکمه، اینجور جاها نه، نمیتونی مفهوم بگیر. پس مثال بزنم براتون، مثال عرفی. فرض بفرمایید که من میام میبینم شما اینجا نشستید دارید گعده میکنید. اینکه شما اینجا نشستید از من اجازه نگرفته بودید، کنم بر خودتون مسلم بود که اینجا میتونید بشینید. من میام تو میگم آقایون اینجا بنشینید تا اذان. این کن ندارم، میگم اذان پایان اجازه شما بر بودن اینجاستان، از اون گفتن مرحمت عالی زیاد. اما یه وقت شما تو دارالشفا داری گیج میزنی، میگی آقا من نمیدونم چه کار کنم، من میخوام یه جایی باشه خستگیمو در کنم. میگم شما برو تو اون اتاق تا اذان بنشی. اینجا نه اصل جلوس در اتاق نه تا اذان بودنش هیچ کدوم معلوم نبود. در دومی ممکنه من الان بهت گفتم برو تا اذان بنشین، بعد دوباره بیام بهت بگم خب پاشو نماز تو بخون دوباره هم بنشین. یعنی به عللی تا اذانو گفتم ممکنه بعدش یه چیز دیگه بگم، سنن لغویه پیش نیاد، ما هزار تا عوامل دیگه داریم. اما اون جایی که شما اصل حکم که ان براتون مسلم قایت فقط بیان میشه، اینجا قایت مفهوم داره. بعدشون گفته اگه اینجوری بود قایت رو ما ازش یه چیز دیگه هم میفهمیم، میفهمیم که این قایت قایت حکم. در این باره دو تا نکته داریم. یکی این که اگه این حرف درست باشه که راجبش حرف میزنیم، چه فرقی میکنه بین قایت حکم و قایت موضوع؟ اگه قایت موضوع هم باشه این همین حرف توش میاد. مثلا شما اصل جلوس رو، من میگم جلوس تا ظهر اینجاست، جلوس نامعلومه، من براتون جلوس رو بیان میکنه، یا نه جلوس معلومه حکمش نامعلومه، یا هم جلوس معلومه هم حکمش معلومه، من قیدی که میارم فقط میخوام قید اینا رو بیارم. این شماره پنجمونو ببینید صفحه 207 شماره پنج پایین صفحه. ما میگوییم این که ایشان میگوید ولا لم تکن الغایه غایتا للحکم کامل نیست، چرا که ممکن است حکم موضوع در جای معلوم باشد و شارع میخواهد بعدها قیدی را برای موضوع اضافه کند. شما میگید اگه حکم معلومه و قید میخواد بیاد حکم رو معلوم بکنه، نه، هم حکم معلومه هم موضوع معلومه، شارع بعدها میخواد بیاد قید بر موضوع معلوم بکنه، اونم مسئله است، چنان که میتوانست قیدی را به حکم اضافه کند. اینجا پرانتزو ببندیم. پس باید علاوه بر این که بگوییم اصل حکم معلوم است، احراز کنیم که قید قید حکم است. از بیرون دوباره مطلب اونو بگم، شاید اتیکش افتاد. منتقل اصول نکته ای که اضافه کرده در این بحث اینه، میگه ما برای این که بتوانیم احراز بکنیم، دوباره باید بگم یه تقریبا ناقص بود اولشان نتیجه یادم رفته بود، میگه ما برای این که بتوانیم احراز بکنیم قایت مفهوم دارد، باید احراز بکنیم که اصل حکم مسلمه، این آمده تا پایان حکم رو بگه. ما میگیم باید دو تا چیز رو احراز کنیم، یک اصل حکم مسلمه و این آمده پایان حکم رو بگه، این قبول. دو احراز کنید اینی که آمده الان داره میگه قید حکم اومده. مثال بزنم، شما اینجا نشستید، گفتیم مثالش اینه، یه وقت بهتون میگم جلوس تا ظهر قید موضوع واجب است، یه وقت میگم جلوس واجب است وجوب تا ظهر است. شما که میگید قید قید موضوع اگر باشه مفهوم نداره، قید حکم باشه مفهوم داره، ما که نپذیرفتیم. اونا که میگن، بعدم میگید قید حکم در صورتی مفهوم داره که اصل حکم مسلم باشه، بعد احراز بشه که این جمله‌ای که آمده فقط برای مقید کردن بیان غایت بیان قیده. خب اگه اینو میگی باید دو تا چیز اضافه بکنید، یک احراز کنید که این قیدی که داره میاد برای بیان موضوع نیومده، برای بیان حکم اومده. دو مطلب خودتون رو بگید، مطلب خودتون هم اینه که اصل حکم مسلم بوده، این قید و غایت اضافه شده برای اینکه تبیین و تحدید حکم کنه. دوباره عبارتشون رو ببینیم، این که ایشان میگوید این یک دو سه رو بخونم که مطلبش بهتر معلوم بشه. عبارت توضیح: گاهی کلام آورده شده است تا غایت را بفهماند، یعنی اصل حکم معلوم بوده و اگر جمله ادا شده برای بیان غایت است. مثالش هم همون کلو و اشربو که فقط برای بیان حتی یتبینه آمده. کل این آیه برای حتی یتبینه است، ولی اینکه شب میتونستی نهار و شام بخوری، پلو بخوری، چای بخوری، که شبهه نداشته کسی توش. که اینجا گفته کلام مفهوم داره، ولی اگر کلام برای بیان اصل حکم مقید به غایت آمد، در اصلش اومد، دلالتی بر مفهوم نداره. این پنج دوباره پنجو بخونم. ما میگوییم این که ایشان میفرماید و الا لم تکن الغایه غایه للحکم، کامل نیست، چرا که ممکن است حکم موضوع، هم حکم هم موضوع معلوم بوده، در جای معلوم بشه، شارع قید و میاره، نمیخواد قید و پایان حکم قرار بده، میخواد قید و برای موضوع قرار بده. مثال ساده بزنم براتون، شما الان گفتیم اینجا نشستید دارید با هم گهده میکنید، اینجا کجاست؟ زیر زمین. حکمش چیه؟ جواز. من میتونم بیام بگم شما جایز است اینجا بنشینید، جوازتون تا ظهره. میتونم هم بر موضوع بگم، بگم نگاه کنید تا این ستون میتونید بشینید، این ورتر نه، جلوس تا این ستون، قید برای موضوع قرار بده. شارع میخواهد بعدا قیدی رو بیاره، میتونه بر موضوع بیاره، میتونه بر حکم بیاره. پس باید علاوه بر این که بگوییم اصل حکم معلومه، بتونیم بگیم قید موضوع نیست، قید حکم. این تمام. اما همینجام نسبت به این مسئله اضافه میکنیم که این مسئله باز اگه اطلاق مقامی نباشه شما چجوری اینو احراز میکنید؟ شیشو بخونید. درباره این مطلب میتوان گفت اگر نتوانیم اطلاق مقامی را احراز کنیم، ممکن است کسی بگوید اگرچه حکم قبلا معلوم بوده و گوینده با آوردن این جمله قیدی را به حکم اضافه کرده، ولی بیش از این نیست که این قید به صورت فعل جمله دارای مفهوم، یعنی گفته حتی یتبین لکم الخیط الابیض، تا این موقع بخورید، اما بعدش الان ساکته، ممکنه بعدش دوباره اضافه کنه. به این معنا که اگر رفتن به سفر، مثال اگر اصل سفر برای شما جایزه و من اضافه میکنم سفر جایز است تا وقتی 30 ساله شوی، ببینید اصل سفر رفتن بر شما جایز، من میگم سفر جایز بر تو تا 30 ساله بشی، این معلوم میکنه جواز در 30 سالگی تموم میشه، قبول. اما این جواز ممکنه بعدها من بگم از 40 سالگی دوباره برو، حد فاصله 30 تا 40 و 9، تازه سوننن لغویه، مفهوم نمیشه ازش گرفت. پس باز هم برای اینکه بخواهیم مفهوم را به صورت بالجمله استفاده کنیم، لازم است بتوانیم اطلاق مقامی را احراز کنیم. 3 نکته پایانی در مفهوم غایت میمونه، انشاءالله فردا.